بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه ایشون عبارات های استرابادی رو نقل کردن، دیروز شروع کردن به رد کردن، حرف جدیدی هم نزدن، همون حرفایی که قبلا زدن و حرف اخباریگین رو رد کردن، همون حرفا رو اینجا هم نقل میکنن. ایشون میفرما دلیل عقلی بر براءت چیه؟ دلیل عقلی بر براءت عدم تکلیفه، عدم علم به تکلیفه. یعنی اگر برای یک تکلیفی ما دلیل علمی نداشیم، اون تکلیف مجرای براءته. این به حکم عقله، این دیگه زمان قبل از اکمال و بعد از اکمال نداره. بنابر مذهب اشعری درسته، بنابر مذهب غیر اشعری درست نیست، نداره. احکام عقلی مال همه زمان هاست، کلی. عقل به ما میگه تکلیف به ما لا طریقه الال علم به قبیحه، و ما راجع به توتون طریق علمی نداریم بر حرمتش. راجع به دعا اندرویت الهلال دلیل یا تحریم قطعی نداریم بر وجوبش. همین که دلیل نداریم، همین کافیست برای براءت. حالا اکمال دین شده باشه یا نداشته باشه، پس این که تکیه کلامه آقای استرابادی هی اکمال دین قبل اکمال دین، این حرفا درست نیست. این یک مطلب. مطلب دیگه ایشون چرا اینقدر خلاصه داغ در این قضیه و اینقدر جسارت میکنه به اصولیین؟ خیال کرده ایشون که آقایون اصولیین با اصالت البراءت میخوان نفی حکم واقع بکنن. یعنی وقتی میگن اصل براءت، یعنی براءت از وجوب واقعا، براءت از حرمت واقعا. خیال کرده اصولیین عقیدهشون اینه، با حال اینکه نه، اصل براءت کاری به واقع نداره، اون دلیله که کاشف از واقعه. ما اگر با اصل براءت چیزی رو نفی کردیم، یعنی نفی ظاهری، به نفی واقعی کاری نداریم. بله، یه جماعت محدود و مختصری هستن که اونا اصالت البراءه رو از ادله ظنیه میدونن. منشأش هم اینه که استصحاب رو از ادله میدونن. اون صفحه 204 که ارجاع دادم، منشأ این که اصالت البراءه رو از ادله ظنیه میدونن، منشأش اینه که استصحاب رو از ادله ظنیه میدونن. بهرن چیزی رو که با استصحاب ثابت بکنن اگر براءت رو، بهرن براءت هم میشه از ادله ظنیه. پس بنابراین یه چند نفر اینجوری ما داریم، ولی بازم ایراد شما به اونا وارد نیست. شما میخوای بگی نمیشه، اصلا امکان نداره که انسان با اصالت البراءه بیاد نفی واقع بکنه، زن حاصل نمیشه. این حرف شما درست نیست. شما خیال کردین تمام احکام اسلام الزامیه، یعنی تمام احکام باید الزامی باشه، یا وجوبی یا تحریمی. اینجور خیال کردین، یعنی اسلام که کامل شد تمام احکامش الزامیه، با حالی که اینجوری نیست. اغلب احکام ما غیر الزامیه. شریعت سمحه سهلم همین معنا رو اقتضا میکنه. پس بنابراین اصلا خود یکی از مصادیق کمال به اینه که شبهات محکوم به براءت بشه. او خیال میکنه اگه اسلام کامل شد همه چیزا باید واجب باشه، همه چیزا باید حرام باشه، با حال اینکه نه، خود همون احکام مزنونه که از راه استصحاب یا غیر استصحاب، غیر استصحاب مثل همون قانون از زن و یلحق و شیب الام الاغلب، یا مثل قانون براءت، اگر ما یک حکم مزنونی به دست آوردیم، خود همون اون موافق با جا به نبیه. یعنی ما جا به نبی همش الزامی نی، ممکنه خیلی از ما جا به نبی هم موافق با براءت باشه. پس نتیجتا این که شما آمدید گفتید امکان نداره ما نفی حکم واقع بکنیم، این حرفتون درست نی. و اما این که آمدید گفتید احکام تابع مصالح و حکم، خب بله باشه، بعضی از حکمت اقتضا میکنه بعضی از احکام، بعضی از موضوعات واجب باشه، حکمت اقتضا میکنه بعضی از موضوعات حرام باشه، همون حکمت اقتضا میکنه بعضی از موضوعات مشتبه باشه. شما میگین احکام تابع حکمه، خب بله منافات نداره، تابع حکمت باشه و در این حال بعضی از موضوعات مشتبه هم محکوم به براءت باشن. خلاصه ایراد شما بر صاحب معالم وارد نی. اگرم ایرادی وارده، همون ایرادیست که ما اونجا کردیم که ایشون هم دیروز اینجا فرمودن، و او اینه، استصحاب از اصول عملیه است، از ادله ظنیه نی. تا به وسیله او شما اگر براءت رو ثابت کردین، براءت هم بشه از ادله ظنیه. علیه افاده زن نمی کنه، بر فرضم بکنه دلیل بر اعتبارش نداریم. خلاصه مطلب اگر ایرادی هست، ایرادای دیگریه. اون ایراد شما که میگید بعد از اکمال نمیشه انسان با اصالت و براءه ظن به نفی حکم واقعی پیدا بکنیم، این ایراد شما وارد نیست. بعد از همه اینها بگذریم، ایشون میفرماد اصلا اون نسبت شما مخالف للواقعه، که آخر صفحه 202 هم فرمودن اینایی که نسبت میدن به اصولیین، میگن متأخرین از امامیه براءتی هستن، این نسبتی که دادن این برخلاف واقعه. خب مگه محقق از قدما نی؟ مگر ما عالم از متأخرین نی؟ تمام اینا تصریح دارن که شبهات مجرای براءته. یه جماعتی هم قائل به احتیاط شدن. پس شهادت قدما و متأخرین بر براءت، این کافیش در این که ثابت بشه این نسبتی که شما دادین نسبت بر خلاف واقعه. بله تو کلمات شیخ و سیدن گاهی کلمه احتیاط دیده میشه، یعنی گاهی این دو سه بزرگوار یه چیزی که میخوان بگن واجبه، یه دونه دلیل احتیاطی هم براش میارن. بله اینا گاهی کردن این کارو، ولی اون علی احتیاطی که ذکر میکنن به عنوان استدلال نی، به عنوان شاهده. مثلا میخوان بگن فلان چیز واجبه، چند تا دلیل میارن، یه دونه مؤیدم از ادله احتیاط میارن. اما ما جاهای دیگه مذهبشون رو میدانیم که اینا همه براءتی هن. اگرم احیانا یه جا تمسک که به یک احتیاطی هم میکنن، از باب تأییده نه از باب استدلال. نتیجتا آقا تمام حرفای آقای استرابادی باطل شد که میگفت شبهات حکمیه وجوبیم مجرای احتیاطه. خب به مناسبت ایشون هر بحثی که میکنن یه چند تام تنبیه میگن. تا اینجا ثابت شد شبهات حکمیه وجوبیه مجرای براءته. حالا میخوام تنبیهاتی بگیم، سه تا تنبیه که دیگه انشالله این سه تا تنبیه تمام بشه، ظاهرا دیگه میخوره به تعطیلی درس ها. علی کل حال این تنبیه دومش مشکله و الا تنبیه اول و سومش خیلی کاری نداره. تنبیه اولی که ایشون میخوان بگن اینه، اولا مقدمتا معلوم باشه ما شک در وجوب که میکنی، یک وقت وجوب نفسی استقلالیه، یک وقت وجوب تبعی غیریه. هر دو شک در وجوبه، اما شک در وجوب دو جوره. مثلا من شک دارم دعا این در آیت الهلال واجبه یا نه، خب این شبهه وجوبیه، اما در واجب مستقل، یعنی آیا غسل جمعه، آیا دعا این در آیت الهلال واجبه یا نه، این شک در وجوب مستقله، یعنی نمیدونیم این کار واجبه یا نه. یه وقت شک در وجوبه ولی مستقل نی، شک دارم سوره در نماز واجبه یا نه. ببینی اینم الان شک در وجوبه، ولی فرقش با او چیه؟ شک دارم دعا این در آیت الهلال واجبه یا نه، این شبهه وجوبی، ولی شک مستقل، وجوب مستقل. یه وقت نه غیر مستقله، نمیدانم سوره واجبه در نماز یا نه، نمیدانم موالات در نماز شرط یا نه، خب اینم شک در وجوبه، ولی نه وجوب مستقل، وجوب غیر مستقل. یعنی آیا این سوره واجبه یا نه، سوره که استقلال نداره، سوره واجبه یا نه، یعنی تو نماز سوره واجبه یا نه، که به این میگن شک چی؟ شک در اقل و اکثر. این وقت اون اولی شک در تکلیفه، دومی شک در مکلف و بهه. اگه شک کردم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، این میشه شک در تکلیف. اما اگر شک کردم سوره در نماز واجبه یا نه، میشه شک در مکلف و به. چرا؟ چون اصل وجوب نماز میدونم، اما نمیدانم این نماز واجب آیا سورم در شرط جز هست یا نه، موالات در شرط هست یا نه، به این میگن شک در مکلف و به. اون وقت شک در مکلف و به بر دو قسمه، شک در مکلف و به یه وقت اقل و اکثریه، مثل همین مثال الان شک در مکلف و به و اقل و اکثره، یعنی نمیدانم این تکلیفی که به من متوجه شده نماز با سوره است یا نماز بی سوره، این شک در مکلف و به اقل و اکثریه. ولی یه وقتم شک در مکلف و به در متباینه اینه، مثل چی؟ ظهر و جمعه، میدانم روز جمعه یک نمازی به من متوجهه، اما نمیدونم آیا ظهر یا جمعه، اینا متباینه اینا. عنایت کردی؟ شک در مکلف و به دو جوره، شک در مکلف و به اقل و اکثری، مثل اون مثال شک در وجوب سوره، شک در مکلف و به متباینه مثل ظهر و جمعه. خب شک در تکلیف که مجرای براءت همه اصولیگی میگن، اگه من شک کردم دعا اندرویت الهلال واجبه، اخبارگیرم میگن براءت غیر از استرابادی. پس شک در تکلیف بلا خلاف مجرای براءته. بیام سراغ شک در مکلف و به. شک در مکلف و به دو جوره، اقل و اکثری، متباینه. مشهور میگن در هر دو احتیاط واجبه. یعنی چی؟ یعنی اگه شک داری ظهر واجبه یا جمعه، باید هر دو رو بیاری. شک داری نماز با سوره واجبه یا بی سوره، باید با سوره بیاری. شک در مکلف و به رو مشهور قائلن به وجوب احتیاط در هر دو قسمه. اما شیخ انصاری، اینا رو همه رو گفتم برای این جمله، شیخ انصاری در شک در مکلف و به متباینه این احتیاطیه. میگه اگه شک کردی ظهر واجبه یا جمعه، باید هر دو رو بیاری. اما اگر شک کردی که آیا نماز با سوره واجبه یا بی سوره، این شک در مکلف و به رو شیخ احتیاط درش واجب نمیدونه. این بحثا مال بعدها، با این نسخه هایی که دست منه، صفحه 273 سطر دوم، لنا علی ذلک. در از این که میگم شیخ انصاری در شک در مکلف و به اقل و اکثری احتیاط و لازم نمیدانه، صفحه 273 سطر دو میگه لنا علی ذلک، یعنی دلیل ما بر براءت. و خلاصه آقا شیخ انصاری یه قسمه از شک در مکلف و به مثل شک در تکلیف میدونه. چطور شک در تکلیف مجرای براءته؟ یه قسمه از شک در مکلف و به از نظر شیخ انصاری ملحق به شک در تکلیفه، یعنی مجرای براءته. لذا در اونجا میگه لنا علی ذلک، یعنی دلیل ما بر براءت در شک در مکلف و به اقل و اکثری ما براءتی هستیم. اما در یک شک در مکلف و به که اون متباینه این باشه، اونجا شیخ وجوبه، قائل به وجوب احتیاطه. میخوام مطلب رو جمعش کنیم. دو جور ما شک در وجوب داریم. اگه شک در وجوب استقلالی داشتیم، میشه شک در تکلیف. اگه شک در وجوب غیر استقلالی داشتیم، مثل شک در سوره، به این میگن شک در مکلف و به. شک در مکلف و به بر دو قسمه، یه قسمش اقل و اکثری مثل همین مثال، یک قسمش متباینه مثل ظهر و جمعه. شک در تکلیف که بلاخلاف همه اصولیین میگن مجرای براءته. شک در مکلف و به مشهور میگن هر دوش احتیاطش واجبه، یعنی باید هم ظهر و جمعه رو بیاری، در اون مثالم نماز با سوره بیاری. اما شیخ انصاری یکی از این شک در مکلف و به رو، یعنی اقل و اکثر رو، ملحق به شک در تکلیف میدونه. میده همین طوری که شک در تکلیف مجرای براءت ایزن، یه عبارت ایزن داره، شک در مکلف و به اقل و اکثری هم ایزن، اونم مجرای براءته. فقط شک در مکلف و به متباینه این، اونجا شیخ قائل به احتیاطه. حالا اینایی که عرض کردم ثمرش از تو عبارت روشن میشه. یم بقی تنبیه علی امور ثلاثه، صرف و مطلب رو ما میخواییم بگیم. الاول اینم محل الکلام، یعنی بحث ما، بحث ما در شبهه وجوبی است که گفتیم مجرای براءته. بحث ما در این مسئله، یعنی در شبهه وجوبیه که ما براءتی شدیم، کجاست؟ احتمال وجوب نفسی مستقل. نمیدونم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، آیا غسل جمعه واجبه یا نه. ببینین شک در وجوب نفسی مستقل. و اما اذا تملا، اما اگر احتمال دادیم کون و شیء، که این شک در تکلیف، با احتمال وجوب نفسی، این شک در تکلیفه که مجرای براءته. اما اگر احتمال دادیم یه شیء واجبه، لکونهی جزءن، اون شیء میشه سوره. نمیدونم سوره جزء نماز هست یا نه، شرطن موالات، نمیدونم شرط نماز یا نه، لواجب من آخر یعنی نماز. الان شک دارم سوره واجبه یا نه، جزئه یا نه. جزئه چی؟ جزئه واجبی دیگه. پس خودش مستقل نی، غیر مستقله. فهوه ایشون میفرماد این شک دومیه که غیر مستقله، این داخل در شک در مکلف و بهه. اون بس چه شک در مکلف و بهیه؟ از اونایی که شی براعتیه، چون شک در مکلف و بهه اقل و اکثریه. شیخ میفرماد و امکان مختار، صفحه 273 سطر 2، مختار ما جریان اصل براعت است فیه ایزن، یعنی در شک در مکلف و به اقل و اکثری. ایشون در یک شک در مکلف و به احتیاطیه و اون متباینه اینه، اما اینجا که الان اقل و اکثریه، لذا میفرماد اگرچه مختار ما، چون مشهور مختارشون چیه؟ احتیاط. مشهور شک در مکلف و به ولو اقل و اکثری هم باشه احتیاطیه. ایشون میفرماد درسته ما در شک در مکلف و به اقل و اکثری براعتی هستیم، ولی فعلا او از بس خارجه، اونو در جای خودش میگیم. ما فعلا بحثمون در شک در تکلیفه. لذا میفرماد و این کان المختار ما جریان اصالت البراعت فیه ایزن، یعنی شک در مکلف و به اقل و اکثری هم از نظر ما ایزن مثل شک در تکلیف مجرای براعت کما سیجی، صفحه 273 انشاءالله. لکن نهو، لکن این شک در مکلف و به، لکن نهو، لکن این شک در مکلف و به فعلا از بحث ما خارجه. بحث ما کجاست؟ شبهه وجوبیه که بالاتفاق مجرای براعته و اون شک در وجوب دعا اندرویت الهلال. ایشون میفرماد ولو از نظر مذهب ما این با شک در تکلیف فرقی نداره، براعتی هستیم، اما فعلا لکن نهو این شک در مکلف و به از این مسئله اتفاقیه که همه قائلن، حتی اخباریین که قائلن به براعت در شبهات وجوبیه، فعلا اون شک در مکلف و به از بحث ما خارجه. این تنبیه اول. و اما تنبیه دوم که مشکل بحث ما، این تنبیه دومه. از ثانی، عنایت بفرمایید، این اثانی که ایشون اینجا دارن میگن، اینجا کجاست؟ شبهات وجوبیه. این همین اثانی رو در شبهات تحریمیه از ثالث عنایت بکنی، اونجا بعد از اینکه ایشون ادله براعت رو ثابت کرد و شبهات تحریمیه رو گفت محکوم به براعت، شروع کرد به تنبیهاتی. در تنبیه سوم فرمود ما درست گفتیم براعت، همون لا اشکالاتی رجحان الاحتیاط، در این حالی که مشتبهات الحرمه مجرای براعته، ولی لا اشکاله که عقلا رجحان داره احتیاط کنی. یعنی چیکار کنی؟ مشتبهات الحرمه رو ترکش کنی، ولو میتونی انجام بدی، ولی در این حال به مقتضای عقل و شرع احتیاط رجحان داره، میتوانی شما انجام بدی، ولی رجحان داره که انجام ندی. لذا میگن شبهات تحریمیه احتیاطش به ترکه. حتی کجا؟ حتی اونجایی که نمیدونی حرامه یا مستحب. اینا رو دو سه بار گفتیم ها، شبهات تحریمیه به چه شبهی میگن؟ پای وجود تو کار نی، نمیدونم این کار واجبه یا مکروه، حرام، بریم اونجا. نمیدونم این کار حرامه یا مکروه، حرامه یا مباح، حرامه یا مستحب. پس شبه تحریمیه سه صورت داره، یکیش هم اونجاییست که نمیدونم حرامه یا مستحب. ایشون میفرماد در شبهات تحریمیه خوب شما احتیاط کنی، رجحان داره احتیاط کنی. حتی کجا؟ حتی اونجایی که احتمال استحباب میدی، چون یکی از صوره شبه تحریمیه احتمال استحباب دیگه، نمیدانم این حرام یا مستحب. ایشون میفرماد شبه تحریمیه رجحان داره، احتیاطش به ترکه. حتی کجا؟ حتی اونجایی که احتمال استحبابم میدی، یعنی حتی اگر احتمال استحبابم دادی بازم ترکش کن و به شما ثوابم میدن. چرا؟ چون شما به احترام اون شبهه تحریمیه اینو ترکش کردی. وقت یه علتی هم ایشون آورد، صفحه 217 فرمودن دفع المفسدت الملزمه اولا من جلب المنفعت الغیر الملزمه. اگه حرام باشه مفسده ملزمه داره، اما اگه مستحب باشه مصلحت غیر ملزمه داره. دفع مفسده ملزمه، حرفای اونجا رو داریم میخونیم ما، صفحه 217، احتیاط به ترکه. حتی اون جایی که احتمال استحباب میدی. چرا؟ برای این که دفع مفسده ملزمه، چون ممکنه حرام باشه، اگر حرام باشه مفسده ملزمه داره، دفع مفسده ملزمه اولاست از جلب مصلحت غیر ملزمه. بله اگر مستحب باشه مصلحت داره، ولی مصلحت غیر ملزمه شما چیکار کن؟ اونجا احتیاطاً ترک بکن، قید اون مصلحت غیر ملزمه رو بزن، احتیاطش به ترکه. این اونا رو میخوام اینجا خلافشو بگیم. در شبهه وجوبیه رجحان احتیاط به فعل، حتی اونجایی که احتمال کراهت بدیم، آخه چون شبهه وجوبی هم سه صورت دیگه، نمیدونم واجبه یا مکروه، واجبه یا مباح، واجبه یا مستحب. ایشون میفرماد همونطوری که اونجا احتیاط به ترک بود حتی در صورت احتمال استحباب، اینجا به عکس احتیاط در فعله، چون شبهه وجوبیت حتی اونجایی که احتمال کراهت میدی. الان احتمال میدی این کار واجب باشه، احتمالم میدی این کار مکروه باشه، شما احتیاطش به فعله، یعنی اینو بیار با اینکه احتمال کراهت میدی. آخه در کراهت مبغوضیت هست، منتها مبغوضیتش مثل حرمت نیست. مکروهات هم این محرمات مبغوضه، منتها در محرمات مبغوضیت شدیده، انسان نباید انجام بده. در مکروهات اون مقدار مبغوضیت نداره، ولی علی کل حال یه مبغوضیت مختصر داره. با اینکه احتمال کراهت داره، احتمال مبغوضیت مختصر داره، ولی معذالک شما بیار. چرا؟ برای اینکه جلبه مصلحت ملزمه، چون اگر واجب باشه مصلحت ملزمه داره، اگه مکروه باشه مفسده غیب عکس اونجا سا. اونجا میگفتیم دفع المفسدت الملزمه اولا من جلب مصلحت غیر ملزمه، اینجا میگیم چی؟ اینجا میگیم جلب مصلحت ملزمه، چون احتمال وجوب داره، این اولاست از دفع مفسده غیر ملزمه. اگر مکروه باشه یه مفسده غیر ملزمه داره، پس نتیجتاً شما اینجا بیار برای اینکه اون مصلحت ملزمه رو درک بکنی. ایشون البته مثالم نمیزنه، حالا چه مثال واقعی، خیلی هم من فکر کردم که یه مثالی بزنیم، یه چیزی واجب باشه احتمال کراهت هم بدیم. حالا فرض کنید همون استحلالی که قبلا خوندیم، بعضی از علما استحلال شب اول رمضان رو واجب میدونن، میگن بر مسلمان ها واجبه شب اول ماه رمضان برن پشتوان رؤیت هلال بکنن که بفهمن فردا ماه رمضانه. حالا فرض بکنید اینجا هم احتمال وجوب میدین چون قائل به وجوب داره، هم احتمال کراهت، اینجا شبهه وجوبیت. شما با اینکه احتمال کراهت میدین این چیکار کنید؟ این استحلال رو بکنید. چرا؟ چون اگر واجب باشه مصلحت ملزمه داره، اما اگر مکروه باشه مفسده غیر ملزمه داره، جلب مصلحت ملزمه بالاتر است از این که انسان مفسده غیر ملزمه رو دفع کنه. سینه ما آقا هیچ رقم لهمون نمی کنه، خودم هم احتمال میدم که آقایون خسته میشن، بعد دیگه چه بکنیم؟ انشالله بلکه خوب بشه. از ثانی، تنبیه دوم، این عرض کردم ثانیه اینجا رو مشابهش ثالثه در صفحه 217 راجع به شبهات تحریمیه. لا اشکاله فی رجحان الاحتیاط بالفعل، اونجا میگفتیم لا اشکاله فی رجحان الاحتیاط به ترک حتی در محتمل الاستصحاب استحباب، اینجا میگیم لا اشکاله فی رجحان الاحتیاط عقلا، یه عقلا هم اینجا باشه بد نی، لا اشکاله فی رجحان الاحتیاط عقلا بالفعل حتی فی ما یعنی شبهاتی که احتمال کراهت داره، یعنی یه شبهه ایست که هم احتمال وجوب هم احتمال کراهت، شما اونجا احتیاط به فعله، یعنی این چیزی که احتمال کراهت و احتمال مبغوضیت میدی بیار، اون علت اونجا نداره با ذمیمش بکنی. چرا؟ برای اینکه جلب مصلحت ملزمه اولاست من دفع مفسده غیر ملزمه، اگر واجب باشه مصلحت ملزمه داره، اما اگر مکروه باشه یه مفسده غیر ملزمه داره. شما برای اون مفسده غیر ملزمه از این دست بر ندار، این کارو انجام بده که اون مصلحت ملزمه رو انشالله احراز بکنی. خب از ظاهر ترتب و ثواب علی، اون وقت ایشون میفرماد ثوابم به شما میدم، با اینکه احتمال داره این کاری که داری میکنی مبغوض باشه چون احتمال کراهته، ولی معذالک ثوابم به شما میدن. چرا؟ چون شما به احتمال احتیاط، به احتمال اینکه نکنه واجب باشه داری انجام میدی. از ظاهر ترتب و ثواب علیه اضاعتا بدائی اضاعتا بهی لدائی احتمال المحبوبیت، به انگیزه محبوبیت بیا، چون همونقدر که احتمال داره کراهت داره احتمالم داره محبوبیت داره، شما احتیاطاً بیا به دایی محتمال مطلوبیت شما بیار ثواب بهتون میدن. خب یه نفر اشکال میکنه میگه آخه این چطور ثوابیه؟ آخه ثواب یعنی جزا، جزا در مقابل اطاعته، اینجا که اطاعت نی، احتمال مبغوضیت هم داره. میگه نه ثواب انقیادیه نه ثواب اطاعتی. عنایت بفرمی، اینا رو در بحث تجری خوندی ولی ممکن یادتون نباشه، ما یک عاصی حقیقی داریم یک مطیع حقیقی، مطیع حقیقی عاصی حقیقی، یک عاصی حکمی داریم یک مطیع حکمی، چهار جور: عاصی حقیقی، مطیع حقیقی، عاصی حکمی، عاصی حقیقی. مطیع حقیقی کیه؟ ماها که هممون نماز صبح خوندیم، ما الان نماز صبحی که خوندیم یه واجب مسلم اسلام رو آوردیم، ما مطیع حقیقی هستیم، یعنی امر شارع رو حقیقتا امتثال کردیم. اونی که نماز نخونده چیکار کرده؟ اون عاصی حقیقیه، یعنی یک واجب مسلم اسلام رو ترک کرده. پس عاصی حقیقی، مطیع حقیقی. اما عاصی حکمی، عاصی حکمی کیه؟ دو تا ظرف ما اینجا داریم، یقین دارم یه دونش نجسه، یه دونش پاک، یه دونه نجس. خب من چی کار باید بکنم؟ احتیاط تام باید بکنم، حتی یه دونش هم نباید مصرف کنم. چرا؟ برای اینکه بدانم از اون نجس اجتناب شده. اما اگر یه نفر جرأت به خرج داد، گفت ما حالا یه دونش رو میخوریم، یه دونش که آب پاکه، اتفاقا خورد و آب در آمد، این عاصی حکمیه، عاصی حقیقی نیست، چون آب خورده دیگه، آب پاش خورده، اینه بهش میگیم عاصی حکمی. وظیفش چی بود؟ احتیاط تام بود، وظیفش این بود که مگدونه رو هم مرتکب نشده، ولی الان که یه دونه رو مرتکب شده این عاصی حکمیه، جرأت به خرج داده. اون وقت البته تجری اگه نظرتون باشه اینشون میگفت حرام نی، این آقایی که الان آب خورده که عقوبتش نمی کنن، ولی آقای آخون در کفایه تجری رو حرام میدونه، میگه این آقا رو باید عقوبتش کرد. همین آقایی که آب خورده یقیناً هم پاک خورده میگه باید عقوبتش کرد. چرا؟ برای اینکه عاصی حکمیه ولو عاصی حقیقی نی، معصیت انجام نداده. اما عاصی حکمی رو البته ایشون هم که نقل میکنه میگه بناهن، یعنی بنابر این که تجری حرام باشه، نتیجتاً این آدمی که آب پاک خورده چون عاصی حکمیه به وظیفش عمل نکرده این مستحق عقوبته. و اما مطیع حکمی، مطیع حکمی همین ما نحن فی، که این یقین نداره به اطاعت، الان نمیدونه این کار واجبه، احتمال کراهت میده ولی احتیاطاً میاره، خب این چیه؟ مطیع حکمی. مطیع حقیقی اونیست که امر حقیقی رو رعایت بکنه، اینجا که امر حقیقی نداره، اینجا احتمال امر داره، احتمال مبغوضیت هم داره. پس الان این میشه مطیع حکمی، این آقایی که الان این کار رو انجام داده به این میگن مطیع حکمی، و مطیع حکمی بهش ثواب میدن، اما نه ثواب جزایی، ثواب انقیادی. ثواب جزایی مالی کیه؟ مال اونایی که واجب انجام دادن، واجب حقیقی انجام دادن، این که واجب حقیقی انجام نداده، اما چون آدم خوبیه عنایت بکنید. آقا منقاد و متجری، منقاد حسن فاعلی داره، حسن فعلی نداره، متجری خب متجری حسن فعلی داره، حسن فاعلی نداره. متجری کی بود؟ این آب خورده بود، خب حسن فعلی داره، آب خوردن که عیبی نداره، اما حسن فاعلی نداره، آدم بدیه. نباید این کارو کرده باشه. اما منقاد به عکسه، آدم خوبیه، حسن فاعلی داره، منتها حسن فعلی نداره. این فعلی که الان انجام داده یقین که نداره واجبه، احتمال مبغوضیت هم میده. اینا رو گفتم برای این که معلوم بشه. چطور به این ثواب میدیم؟ میگیم بله به این آقا ثواب میدیم، ولی نه ثواب جزایی. چرا؟ برای این که اطاعت حقیقی نکرده. اگر ثوابی میدیم ثواب انقیادیه، چون مطیعه، حکمیه، در حکم مطیعه، از این جهت به این ثواب میدیم. پس ببینید آقا، این کسی که استحلال میکنه شب اول ماه رمضان به اعتبار این که نکنه واجب باشه، با اینکه احتمال کراهت هم داره، ما به این ثواب هم میدیم. چطور ثواب میدیم؟ با اینکه نمیدانیم اطاعت کرده، حتی احتمال داره کار مبغوض انجام داده، لانه انقیاد و اطاعت حکمیه. ایشون میگه برای اینکه آدم منقادیه، اطاعت حکمیه کرده، اطاعت حقیقی نکرده، لذا ثواب جزایی هم بهش نمیدیم، اما ثواب انقیادی. ثواب انقیادی، ثواب تشویقی. آدمی که خیلی آدم خوبی هستی، احتمال میدی این واجب اووردی، با این که احتمالم میدی واجب نباشه، ما تشویقت میکنیم. ثواب تشویقی همون ثواب انقیادیه. حالا ایشون میگه حکم به ثواب، هنا حکم به ثواب در اینجا اولاست از حکم به عقاب در متجری. آخه گفتیم بنابر قوله حرمت تجری، اون آقایی که یه دونه از ظرفا رو خورده ولو آب پاکم بوده عقوبتش میکنی. ایشون میگه ثواب اینجا که راحت‌تر از عقوبت اینجاست. سرش هم اینه، چون ثواب آقا دائرش وسیعه ولی عقاب دائرش ضیقه. شاهدش هم اینه، خدای متعال اگر به یه بنده بی جهت خواست ثواب بده عیبی نداره، اما بی جهت نمیتونه عقاب بکنه. بنابراین برای اینه، برای اینکه در ثواب توسعه است ولی در عقاب توسعه نی. خب دو قول اونایی که تجری رو حرام میدونن، چطور اون آدم آبخور رو میگن عقوبت داره؟ چون در حکم عصیان حکمیه، آسی حکمیه. خب ما بیایم مطیع حکمی رو ثواب بهش بدیم، خیلی راحت تر از اونجاست. لذا میفرماد الحکم به ثواب هنا، در اینجا که مطیع حکمیه ثواب بهش بدین، این اولاست از حکم به عقاب بر تارک احتیاط لازم. احتیاط لازم کجاست؟ این دوتا ظرف رو باید هر دو رو میذاش کنار که یقین کنه نجس گذاشته کنار، ولی ترک کرده. چی کار کرده؟ یه دونش رو خورده، ولو یه دونم آب در بیاد، بناهن یعنی بناهن علا حرمت تجری، اینو عقوبتش میکنن. ایشون میفرماد ثوابی که ما در اینجا قائلیم وضعش راحت تر است از عقابی که در اونجاست. چطور آقایونی که تجری رو حرام میدونن اونجا میگن عقاب جایزه، ثواب در اینجا قهرن راحت تر است عقاب در اونجاست. این اولاست، این ثوابی که در اینجا ما به این میدیم اولای از حکم به عقاب است. بر کی؟ بر تارک احتیاط لازم. هر دو رو نخورده، با احتیاط لازم رو ترک کرده، یعنی یه دونش رو خورده، اینو عقوبتش میکنن. البته بناهن بنابر قول به این که انهو فی حکم المعصیه، این تارک احتیاط. نسخه جامع مدرسی مدام انهاست، غلطه. این نسخه درسته، انهو که به ترک احتیاط برمیگرده، بنابر این که ترک احتیاط در حکم معصیته، او در حکم اطاعت بود بهش ثواب میدادین، این در حکم معصیت، اینم عقابش میکنن. و ان لم یفعل محرما واقعیا، ولو این که حرام واقعی رو هم انجام نداده باشه. خلاصه مطلب آقا، ایشون میفرماد اگر کسی این استحلال که واجب توسلیه، میدونید که ما دو جور واجب داریم، واجب توسلی واجباتی رو میگن که قصد قربت نمیخواد، مطلوب شارع صرف الوجوده. شارع دلش میخواد مسلمان اگر مرد ببرنش زیر خاک، حالا شما میخوای قصد قربت بکن میخوای نکن، این کار باید انجام بشه، اونو میگن واجب توسلی. ولی واجبات تعبدی اونی که قصد قربت میخواد. حالا این استحلالی که ما مثال زدیم واجب توسلی بود، یعنی مثال زدیم، این واجب توسلی که قصد قربت هم نمیخواد، میخواد بره پشت بام ماه رو ببینه. اینجا ما گفتیم هم احتیاطش خوبه و همینم که ثواب داره. آیا میتونیم این حرفو برای عباداتم بزنیم؟ یعنی در عباداتم بیایم همین حرفو بزنیم؟ یک عبادتیه، نمیدونم آیا واجبه یا مشروعه. از کدام نتونستم من براش مثالی فکر بکنم، ایشون هم اصلا مثال نمیدنن. حالا فرض کنید نماز جمعه، نماز جمعه نمیدونم واجبه، چون اکثر علما فتوای به وجوب دادن، احتمال کراهت هم میدن. خب اینجا الان میشه چی؟ عبادت غیر استحلاله. در مورد استحلال که گفتیم احتمال وجوب ها، احتمال کراهت هم ها، گفتیم اونجا احتیاطم بیار ثواب میدن. آیا اون احتیاط و اون ثواب در عبادات هم تصور میشه؟ مثلا همین نماز جمعه، احتمال وجوب، احتمال کراهت، آیا میتونم بگم اینجا احتیاطن بیار و به شما ثواب میدن یا نه؟ لذا ایشون میفرماد و فی جریان ذلک، ذلک یعنی چی؟ یعنی رجحان احتیاط و ترتب ثواب. آیا ذلک یعنی این رجحان احتیاط و ترتب ثواب آیا در عبادات هم میاد؟ این مثالی که دادیم مال توسلیات بود، گفتیم بله هم احتیاطش راجحه و هم ثواب داره. اما آیا این شبهه وجوبیه کراهیه که شما گفتید احتیاطن بیار ثوابم داره، آیا این در عبادات هم تصور میشه؟ اونجایی که دوران امر است بین وجوب و غیر استحباب، چون وجوب و استحباب که حتما احتیاط میشه، چون بالاخره غسل جمعه یا وجوب امر وجوبی داره یا امر استحبابی داره، اون نه، اون مستثنا. اونجایی که نمیدونم واجبه یا مکروه، نمیدونم واجبه یا مباح، آیا اونجام احتیاط تصور میشه؟ احتیاطی که در توسلیات شما گفتید هست، آیا ببینیم در تعبدیات هم احتیاط تصور میشه یا نمیشه؟ ایشون میفرماد وجهان، دو وجه. این نسخه هایی که دست منه با نسخه جامع مدرسین داره اقواهما العدم، یعنی این دو وجه، یک وجهش اینی که اقوا عدمه، یعنی در عبادات احتیاط نمیاد. عباداتی رو که انسان نمیدانه واجبه یا مکروهه در اونجا احتیاط نمیاد. ظاهر این نسخه ها اینه. آقای نائینی هم همین نسخه ها دستش بوده، لذا شروع کرده به شیخ به اشکال کردن. گفته ما هیچ توقع نداشتیم که آقای شیخ انصاری یه همچین مسئله رو مطرح کنه، بگه احتیاط در عبادات نمیشه و بعدم بگه تقویت بکنه. معلوم میشه آقای نائینی از همین نسخه عادتش بوده. کدوم نسخه؟ میگه اقواهما العدم. اقواهما العدم یعنی چی؟ یعنی در عباداتی که نمیدانی واجبه یا مکروهه، شیخ فرموده اقوا اینه که احتیاط نمیاد. آقای نائینی میفرمونه سزاوار نبود شما این مسئله رو مطرح کنی، چه رسد به این که تقویت بکنی بگی اقوا اینه که احتیاط در عبادات نمیاد، حتما احتیاط در عبادات میاد. خب این اشکالیشون، ولی واقعش اینه که اقواهما نیست، اقواهما زیاد شده، تو چاپخونه ها اضافه کردن، گردن شیخ انصاری گذاشتن. اقواهما قطعا باطله. این حرفی که من میزنم با این جزمی از قول حاج رضای همدانی میگم، ایشون از قول استادش میرزای شیرازی. حاج رضای همدانی آیا آخوند صاحب کفایه، اینا شاگردای شیخ انصاری بودن. شیخ که از دنیا میره 4 سال میان شاگرد اسد علی دستوری میشن، او که از دنیا میره میان شاگرد میرزای بزرگ میشن. اون وقت میرزای بزرگ به این بحث که رسیده سر درس گفته، گفته من خط اصلی رسائل رو دیدم، کلمه اقواهما نداره ابدا، این حرف مال شیخ انصاری. دو قوله، شیخ میخواد دو قول نقل بکنه. العدم، العدم یعنی چی؟ یعنی یحتمل العدم. دو قوله، یحتمل الوجود یعنی یحتمل که در عباداتم احتیاط میاد، و یحتمل العدم. پس حرف شیخ نیست. عرض کردیم شیخ احتیاط در عبادات قطعا جایز میدونه. اواخر صفحه 127 کتاب انصداد که اکثرا نخوندن، ایشون اونجا شیخ تصریح داره، میگه امتثال 4 مرتبه داره: امتثال علمی تفصیلی، امتثال علمی اجمالی، امتثال ظنی تفصیلی، امتثال احتمالی. این عقیده شیخ انصاریه. میگه اگر انسان یک عبادتی رو نمیدانه عبادت یا نه، نمیدانه این عبادت واجبه یا مکروه، احتمالا میتونه بیاره. اینا رو همه رو گفتم برای اینکه قرینه باشه، برای اینکه این اقباح ما نیست. ما الان تو کتاب براءتی اواخر صفحه 127 نگاه کنید، شیخ میفرماد در عبادات امتثال احتمالی هم داریم. یعنی یه چی دیره که من احتمال میدم واجبه یا نه میشه بیاری. پس این که اینجی میفرماد العدم عقیده خودش نی، اقباح ماش حتما خط بزنی. العدم در اینجا دو قوله، آیا عبادتی را که همون نماز جمعه که مثال زدیم نمیدونم واجبه در زمان غیبت یا مکروهه، شیخ عقیدش اینه احتیاطاً میتونه بیاره. اما این العدم که میگه قول دیگرانه، یعنی یحتمل العدم. خب این عنایت بفرمی یه دو سه کلمه هم راجع به دلیل لمی و انی من بحث بکنم، چون دیگه فردا معطل اینه نشین. ببینید آقا تو کفایه خیلی این کلمه لمی و انی هم، هم تو جلد اول هم تو جلد دوم، در تمام رسائل یک بار این کلمه استعمال شده، اونم لمش یه جا انش یه جا. آیا خون لم و ان خیلی داره، میگه این دلیل لمیه اون دلیل انیه. ولی در تمام رسائل تا اونجایی که من گشتم، لمش صفحه 13 دو سال پیش خوندیم، انش هم دو سه روز بعد میخونیم. غرض تو کل رسائل یک مورد کلمه لم و ان مصرف شده، اما اونم با افتراق، لمش اونجا انش هم دو صفحه بعد. حالا این لم و ان و معناش الان بگیم که دیگه فردا معطل نشیم. دلیل ان اینه که از معلول پی به علت میبریم. ما الان توحیدامون اینجوره دیگه، ما از کجا میدونیم خدا هست؟ از مصنوع پی به صانع میبریم، از مخلوق پی به خالق میبریم. به این میگن دلیل انی. ان یعنی تحقق، انی یعنی از تحقق مخلوقات پی میبریم به وجود خالق. توحیدای ما نوعا انیه، یعنی از مخلوق پی به خالق میبریم. اما اولیاء الله، ائمه، پیغمبر، امیرالمومنین، اینا توحیداشون از اون وره، اونا لمیه، از خالق پی به مخلوق میبرن. یعنی وجود خدا مسلمه برای امیرالمومنین. بعد میگه حالا که خدا قطعا موجوده، این خدا فیاضه، فیضش اقتضا میکنه یه خلقی هم داشته باشه. ببینید درست نقطه مقابل، از علت پی به معلول میبریم. ما برای اثبات خدا از معلول پی به علت میبریم، اسمشو میداریم دلیل انی. اما اولیاء الله از علت پی به معلول میبرن، یعنی وجود خدا لوکش فلقتا مزدت تو یقینا، تمام پرده هم بره کنار. امیرالمومنین فرمود یک ذره به یقین من اضافه نمیشه. خدا این آفتابی که از نظر ما داریم میبینیم، امیرالمومنین خدا رو اینجوری میبینه. خب این خدای با این عظمت که فیاضم ها، فیضش اطلاق میکنه، اقتضا میکنه که یه خلقی هم داشته باشه. از وجود خالق، از علت پی به معلم، لم یعنی علت، یعنی از علت پی به معلول میبره. اینم اصطلاح لم و ان. تا اینکه فردا با این اصطلاح خیلی ما کار داریم انشالله. دعا بکنید سینه ما آقای خدی خیلی وعدش خرابه، هم شماها رو خسته